بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. در جلسه دیشب عرض شد که یک طرح برنامه و نقشه بسیار عظیمی برای عالم، برای عالم دنیا که خداوند متعال اون نقشه رو مدیریتش رو به عهده پیغمبر اکرم اول شخص عالم وجود گذاشته و این نقشه عظیم و این پروژه در آیه 33 سوره توبه خدا تعالی بیان کرده. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، خدا رسولش رو فرستاد با هدایت و دین حق، لیظهره علی الدین کله، تا اینکه دین خودش رو بر تمام ادیان غلبه بده. عرض کردیم روایات مکرر و متعددی داریم که غلبه دین اسلام بر تمام ادیان و جهانی شدن مال زمان ظهوره، رسالت مال پیغمبر هست، خدا او رو فرستاد برای همچین رسالتی، اما اتمام و تحقق رسالت پیغمبر و جهانی کردن اسلام به دست مبارک امام زمان علیه السلام اتفاق میفته. یظهره علی جمیع الادیان، امام کاظم فرمودن که دین بر تمام ادیان دین اسلام غلبه پیدا میکنه. عند قیام مهدی علیه السلام، موقع قیام امام زمان علیه السلام صلوات الله و سلام. و همچنین عرض شد که تمام مؤمنین در این رسالت میتونن کمک بدن به پیغمبر، نمیتونن، باید کمک بدن. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، پیغمبر تو این انجام این نقشه و برنامه تنها نیستی، هم خدا کمکت هم مؤمنین، که در رأس مؤمنین انبیا هستن، در رأس مؤمنین فرماندهان جبهه توحیدن، باز بالاتر از انبیا اهل بیت علیهم السلام هستن. اینا فرماندهان جبهه توحید هستن که به پیغمبر اکرم تو این رسالت کمک میدن. هنر یک مؤمن اینه که او هم وارد بشه. هنر و ارزش یک مؤمن این هستش که او هم یه سهمی داشته باشه تو این طرح و برنامه پیغمبر و کمک بده، هم جبهه باشه با انبیا و اولیا، تو این کار بزرگ هم جبهه بشه. عرض کردیم کمترین حدش این هستش که آدم اشتیاق و میل قلبی داشته باشه به این که منم تو این جبهه باشم، این دیگه کفشه، کمترین حدش، که همون هم ارزش داره. اما خب آدم نباید به این اکتفا بکنه، آدم باید بتونه مراتب بالاتری با تلاشش، با قلمش، با قدمش، با جهاد تبیینش، با جهاد خودش، به هر شکلی که هست. کسانی بودن تو این جبهه که سر و پا نمیشناختن، تمام وجودشون رو گذاشتن برای این جبهه. خب آدم میتونه به مون حداقل اکتفا نکن. امام راحل عظیم الشأنمون یکی از کسانی بود که تو این جبهه اومد و کاری رو که انجام داد این بود که شیعه رو رسوند به آخرین مرحله قبل از ظهور. او این کار رو کرد. حضرت امام رضوان خدا برش که کارش واقعا منحصر به فرد بود، من عقیدم این هستش که مهمترین کاری که حضرت امام کرد همین بود که شیعه رو رسوند به آخرین مرحله قبل از ظهور، که تو عالم پرچم بلند بکنه، که حکومت تشکیل بده. این کار کمی نیست، ما تو طول تاریخ شیعه حکومت نداشته. شما اگه مطالعه بکنید زمان آل بویه، درسته که میگن شیعی بودن، اما اصلا حکومت شیعی نبوده. زمان فاطمیین مصر میگن شیعی بودن، ولی اصلا حکومت شیعی نبوده. زمان صفویه، خب بله، حکام به ظاهر شیعه بودن، خیلی هم خدمات انجام دادن. به تعبیر مقام معظم رهبری که واقعا تاریخ هم همین رو میگه، تو سلسله سلاطین و پادشاهان هیچ سلسله مثل صفویه خدمت به شیعه نداد. همه اینا درسته، ولی حکومت شیعی نبود. یه سلطنت شیعی بود، یه سلطنت شیعی بود که سلطانی که در رأس بود آدم عادلی نبود. اینجور نبود که آدم عادلی باشه رو خودش کار کرده باشه، نه، گاهی موقع هیجانی میشد، کلی هم ظلم میکرد. بزرگان ما هنرشون این بود که کنارش میرفتن، برای اینکه امثال مثلا علامه مجلسی و شیخ بهایی و میرداماد و امثال می که ظلم اینا رو بتونن مهار بکنن. تنها حکومتی که ساختار ولایی داشته همین 45 سالی است که ما بهش رسیدیم و حضرت امام رضوان خدا برش تونست این کار رو انجام بده. ایشون حقیقتا عقیده خود من، خدا شاهد، این که با تمام وجود میگم، تو طول تاریخ غیبت کبرای امام زمان، تو طول تاریخ غیبت در بین علمای شیعه بی نظیر بود ایشون، نه کم نظیر، بی نظیر. این حرف من نیست، سلمان زمان ما، مرحوم آیت الله عراقی رضوان خدا برش، من خیلی منزلشون رفت آمد داشتم قبل از مرجعیتش، قبل از مرجعیتش. خب ایشون فوق‌العاده بود از جهت علم و تقوا، هیچ کسی روی ایشون حرف نداشت. ایشون می‌فرمود من 70 سال با آقا روح الله رفیقم، 70 سال، تو طول این 70 سال یک عمل مکروه ازش ندیدم، و اگر روز عاشورا ایشون می بود 72 تن می شدن 73 تن، جزو شهدای کربلا بود. سر تا پا این مرد ایمانه. من آقازاده ایشون که استاد خود بنده بودن، آیت الله مصلحی عراقی، ایشون هم مرحوم شد، ایشون میگه با بابام اومده بودیم تهران، جماران برای دیدن امام رفته بودیم، میگه وقتی وارد شدیم، قبل از این که بابام بخواد وارد اتاق امام بشه، شروع کرد زیارت نامه خوندن، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المومنین، السلام علیک یا ابن فاطمه زهرا، میخواست بر امام وارد بشه. با اینکه یه مدت کوتاه مرحوم آیت الله عراقی استاد امام بود، یه مدت کوتاه استاد امام بود، اما الان بخواد وارد بر ایشون بشه زیارت نامه میخونه. ببینید اینا عادی نیست. در زمان ما حضرت امام بزرگوار آمد و این کار کارستان رو کرد و شیعه رو رسوند به آخرین مرحله قبل از ظهور، که در روایات متعدد ما وارد شده که قبل از ظهور از ایران پرچم بلند میشه به عنوان زمین سازی ظهور، حکومت درست میشه تو ایران، نه به اسم ایران، ما به اسم ایران تو روایات نداریم، به اسم قوم سلمان، به اسم قوم فارس، به اسم خراسان، خراسان نه استان خراسان، خراسان بزرگ، به اسم خراسان، به اسم عجم، به اسم مشرق زمین، متعدد ما تو این زمینه روایات داریم که ایرانی ها زمین ساز ظهور هستن. خب یه همچین اتفاقی افتاده و امام هم از اول که شروع کرد، یعنی از سال 42 با همین انگیزه شروع کرد، با همین انگیزه شروع کرد. در هر حال این حکومت زمین سازی که ایرانی ها درش هستن، که الان در زمان ما هست و کمک به پیغمبر تو همون پروژه ظهور هست و زمین ساز ظهور هست ولی از علیه السلام، دو چیز رو باید برای آمدن امام زمان فراهم بکنه: یک، تولید قدرت، دو، تولید امنیت. برای امام زمان علیه السلام باید عده و عده و امکانات و نیرو برای حضرت فراهم کرد. ولی خدا بدون قدرت اگر باشه نمیتونه کار بکنه. گمان این چنین نداشته باشیم که او میاد با معجزه کارا رو پیش میبره. تو روایت داره اگه قرار بود با معجزه امام زمان کارا رو پیش ببره، جدش پیغمبر که مقامش بالاتر بود، اون رسالتش رو همه رو با معجزه پیش میبره. همون رسالتی که خود رودوشش گذاشته با یه اراده میشد همه چیز رو. قرار بر این نیستش که، قرار بر این نیست. بله معجزات و امدادهای غیبی خدا هست، اما روال کار معجزه نی، روال کار معجزه نیست. امام زمان که تشریف میاره احتیاج به قدرت، نیرو داره و این نیرو رو ایرانی ها باید براش فراهم کنن، این نیرو رو زمین سازان ظهور باید برای حضرت فراهم بکنن. و البته خدا رو شکر میکنیم که با تمام نقایصمون این قدرت در حد بسیار بالایی الان فراهم شده. ای کاش ما از ایران بیرون میرفتیم و نگاه میکردیم به کشور خودمون. ما چون تو موجیم، خودمون تو موجیم، گاهی موقع ها هم جنگ روانی و اون سیاه نمایی که دشمن داره میکنه، هم جنگ روانی و هم فشار اقتصادی که خب هست، نمیگذاره بفهمیم که کجا هستیم. اما اگه از بیرون بریم نگاه بکنیم، اون وقت میبینیم که چه کرده ایران اسلامی در جهان واقعا یک قطب، یه طرف موازنه قدرت در جهان، قدرت اول منطقه بدون تردید. شماها که خودتون حالا بعضی بسیاری از شماها آشنا هستید با این مسئله، این حمله وعده صادق که انجام گرفت، این شوخ، این باید تو این حمله باید تو دانشکده های جنگ تدریس بشه. این حمله وعده صادق که اسرائیلو زدن باید تو دانشکده های جنگ تدریس بشه. ما واقعا خیلی از ابعادش رو هنوز خبر نداریم. فقط سه تا لایه اطراف پدافندی اطراف اسرائیل نبود، اون گنبد آهنین و فلاخن داوود و مثلا فقط اون سه لایه نبود، لایه های متعددی رو آمریکا، فرانسه، انگلیس، حتی اردن خائن منطقه، لایه های متعددی درست کرده بودن برای رهگیری موشک ها و به هر حال این پهپادهایی که میرفت و زدن اینها. ولی با این وجود تو 60 سال گذشته هیچ کشوری جرأت نداشت اسرائیلو بزنه، ایران زد، بعدش هم هیچ غلطی نکردن. و بعدش هم حالا این مهم نی، آمریکا پیغام و پسخام که ما دخالت نمیکنیم، ما کاری نداریم. بابا آمریکا تره خورد نمیکنه برای هیچ کشوری. این که پیغام و پسخام میفرسته که ما اصلا دخالت نمیکنیم، یعنی یه قدرت بزرگ هست که اگه بخواد دخالت بکنه سر جاش مینشونه رو. این قدرت به حمدالله فراهم شد. اما دومین چیزی که باید برای حضرت فراهم کرد تولید امنیته، که من دیشب این رو قرار گذاشتیم که حالا یه مقدار راجبش توضیح بدم که شاید کمتر شنیده باشید. من تقاضا میکنم این رو بیشتر عنایت بفرمایید. ببینید، ما در روایاتمون متعدد داریم که یکی از دلایل نیامدن امام زمان علیه السلام و غیبتش ترس از کشته شدنه. یخاف القتل، یخاف من نفسه القتل، از کشته شدن میترسد. تو زیارتنامه امام زمان علیه السلام، زیارت روز جمعه، تو مفاتیح بخونید، السلام علی المهذب الخائف، به امام زمان میگیم خائف، ترسان. حاج آقا یعنی امام زمان از شهادت میترسه؟ ابدا، اصلا بس ترس از شهادت نیستش که. یه بچه 13 ساله الان ما عاشق شهادت، وقت امام زمان از شهادت میترسه؟ نعوذ بالله که آدم اینجوری گمانی بکنه. این ترس، ترس از کشته شدن، من لفظ دیگری ندارم که با اون لفظ بگم، شاید یه مقدار جسارت باشه. این ترس از نفله شدنه، ترس از به هدر رفتن خونه. ولی خدا هر جای خون نمیده، هر جای جان نمیده. همونجور که جان ولی خدا بر ما واجبه حفظش، بر خودش هم واجبه، بر خودش هم واجبه. بله، اونجایی که جان دادنش باعث میشه که دین حفظ بشه، مثل عاشورا، اونجایی که جان دادنش باعث میشه که دین حفظ بشه، اولین کسی که جان میده ولی خداست، مثل سید الشهدا علیه السلام. اما اونجایی که اگه جان بده خونش هدر میره، اتفاقی نمیفته، اونجا جانشو حفظ میکنه، باید هم حفظ کنه. شما امیرالمومنین رو ببینید، امیرالمومنین شهادت طلب، امیرالمومنین شهادت، خطبه 26 نهج البلاغه رو ببینید. البته یه خطبه دیگه هم هست، من یادم رفته الان تو ذهنم نیست، ولی حالا خطبه 26 که دیگه قطعا میتونید نگاه بکنید. حضرت امیر علیه السلام میفرماید فنظرتو، من نگاه کردم، فاذا ليس لي معين، وقتی دیدم معین و کمکی ندارم، کسی رو ندارم، الا اهل بیتی، مگر یه 4 نفر اهل بیت خودم، وقتی دیدم یار ندارم، فزننت بهم عن الموت یا عن المنیه، بخل ورزیدم از کشته شدن، بخل ورزیدم، یعنی جون خودم رو حفظ کردم، جون بچه‌ام رو حفظ کردم. وقتی دیدم اگه بخوام بیام تو میدون، همین 4 نفری هم که داریم، همین 4 نفرم کشته میشن، هم نیومدم تو میدون، بخل ورزیدم. این خودخواهی نیست، این خودخواهی نیست، این عین خداخواهی و دینخواهیه که آدم به خاطر دین خدا خودشو بگذاره برای اون موقعی که اگه بخواد جانشو بده دین محفوظ میشه. این هیچ خودخواهی نیست، به خصوص راجب امام زمان که تهدید خیلی زیاده. ببینید 11 امام قبلی اینو میدونستن که اگه یکی شهید بشه بعدی میاد، اینو میدونستن که امام بعدی میاد ادامه میده. اما این 12 دیگه امام بعدی نداره. راجب این 12 احتیاط باید خیلی زیاد باشه. او باید وقتی بیاد که محصوله، ببینید این پروژه عظیم که تمام انبیا زحمت کشیدن، باید به دست ایشون محصولش به بار بنشینه، پس باید وقتی بیاد که زحمات اونا هدر نره. باید اگرم قرار شهید بشه که البته آخرم شهید خواهد شد، وجود نازنین امام زمان علیه السلام به هر حال همونجور که پیغمبر فرموده ما منا الا مقتول او مسموم، ما اهل بیت یا مقتولیم یا مسموم، چون اهل بیت انسان‌های کاملن، مرگشون هم باید کاملترین مرگ باشه، یعنی شهادت، چون اینا انسان‌های کامل هستن مرگشون هم مرگ معمولی نیست، کاملترین مرگ باید باشه یعنی شهادت. لذا حتی خود پیغمبر اکرم که گاهی موقع میگن رحلت پیغمبر، رحلت پیغمبر، پیغمبر هم شهید شد، شهادت پیغمبر در واقع تعبیر درست ترش هست، پیغمبر رو مسموم کردن، پیغمبر هم شهید شد. البته کلمه رحلت منافاتی نداره با شهادت. رحلت یعنی از این دنیا رفتن، اعم از مرگ هست یا شهادت، اعم. کلمه رحلت، رحیل یعنی مسافرت، یعنی کوچ کردن، میگن بانگ الرحیل اومد، یعنی کوچ کردن. رحلت یعنی کوچ کردن از عالم دنیا، حالا میتونه با مرگ معمولی باشه، میتونه با شهادت، ولی واقع مطلب اینه که حضرت شهید شد. امام زمان هم همینجور خواهد شد، اما اون زمانی که شهادتش وقتی باشه که دین خدا باهاش احیا میشه، وقتی باشه که هدر نره زحمات انبیا و اولیا، اون موقع هستش. تازه به علاوه یه نکته دیگری، 11 امام قبلی ادعای عدالت جهانی نداشتن، چون قرار هم نبوده که اونها عدالت جهانی رو بخوان اجرا کنن. با اینکه اونها داعیه عدالت جهانی نداشتن شهیدشون کردن، بر نتابیدن اونها رو، تحملشون نکردن. این 12 که داعیه عدالت جهانی داره، یعنی چی؟ یعنی من میخوام بیام بساط تمام قلدران و ظالمان رو جمع بکنم. خب ببینید همچین داعیه تمام قلدران و مستکبرین در مقابلش وای میستن، خیلی خطر بیشتره دیگه. راجب این 12 هم امامی بعدش نیست و هم کاری که مخواد بکنه که عدالت جهانیه، یعنی مقابله با تمام ظالمین و مستکبرین، کار کارستانه. از این جهت خطر راجبه ایشون خیلی بیشتره. امام عسکری علیه السلام وقتی فرزندش امام زمان به دنیا اومد 300 تا گوسفند عقیقه کرد، 300 تا گوسفند عقیقه کرد. عقیقه برای دفع بلا یه دونه گوسفنده که روز هفتم مستحبه که بچه‌ای که به دنیا میاد روز هفتم براش عقیقه بکنن. حالا با اینکه اصلا محل بحث من این نبود، همینجوری اومد، ولی حالا بذار بد نیست بگم، اگه کسی میدونه تو بچگی براش عقیقه نکردن، تو روایت داره هر چقدر هم سنش بالا باشه عقیقه بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی رو، ایشون میگه اگر بدونید امواج بلا اطرافتون چه خبره، اگه بدونید امواج بلا چه خبر هست، هر چیزی که برای دفع بلا به ما گفتن رو بهره ببرید، استفاده بکنید. صدقه، قربانی کردن، هرز به کار بردن و از جمله عقیقه. من دیگه حالا وارد این نمیخوام بشم. برای امام زمان علیه السلام چون خطر راجبش خیلی زیاد بود، پدر بزرگوارش امام عسکری 300 تا گوسفند عقیقه کرد. خب این انسان با عظمت طبیعیه که باید بترسه از کشته شدن، یعنی از هدر رفتن خون، یعنی به هدر رفتن تمام زحمات خوبان تاریخ باید احتیاط بکنه. بنابراین اگر میخواییم حضرت تشریف بیاره، دومین کاری که ایرانی ها به عنوان قوم زمین ساز، به عنوان اون شیعیانی که زمین ساز ظهورن، علاوه بر تولید قدرت برای حضرت و امکانات و عده و عده برای حضرت، دومین کار اینه که تولید امنیت بکنن. یه امنیت نسبی ها، ولی امنیت مطلق رو که خود حضرت میاره، اون امنیت اصلی رو که خود امام زمان میاره، یه امنیت اولیه، یه امنیت نسبی که اینقدر تهدید راجبش زیاد نباشه که حضرت بتونه تشریف بیاره. خب من یه سوال میخوام بکنم ازتون، اینجاش تحلیله، منتها تحلیلیست که بر مبنای همین مقدماتی که الان خدمتتون عرض کردم که باید براش تولید امنیت بشه تا اون خوف از کشته شدن که علت غیبته بره کنار، اون ترس از کشته شدن وقتی یه امنیتی باشه دیگه اون ترس دیگه نیست، دیگه طبیعتا تشریف میاره. من از شما سوال میکنم، امام زمان تو کدوم منطقه ظهور میکنه؟ تو همین منطقه خاورمیانه، از مکه میاد دیگه، تو همین منطقه خاورمیانه یا به تعبیری غرب آسیا، عامل اصلی و مهمترین عامل ناامنی تو این منطقه کیه؟ بدون شک اسرائیل، بدون تردید. بعضیا میگن عربستان، عربستان که عددی نی، عامل اصلی ناامنی تو منطقه غرب آسیا که تمام آشوب‌های رو اگر کسی رصد بکنه تو این 75 سالی که اسرائیل تأسیس شد از سال 1948، اگر رصد بکنه می‌بینه اصلا اسرائیل رو درست کردن برای همین. شاید با این نگاه کمتر مطرح شده باشه. شما ببینید قبل از اینکه اسرائیل تشکیل بشه، قبل از جنگ جهانی اول که اصلا اسرائیل هم تشکیل نشده بود، امپراتوری عثمانی کل این منطقه‌ای که الان ما بهش میگیم خاورمیانه، امپراتوری عثمانی همه اینجاها رو گرفته بود. یعنی این کشورهای عربی که الان شما میبینید اردن و سوریه و نمیدونم فلسطین و لبنان و عرب، اینا همه تو امپراتوری عثمانی بودن. همه اینها تو امپراتوری عثمانی بودن، با اینکه اسم اسلامی رو یدک میکشید. اسلامی که نبود، ولی خب بالاخره یه اتحاد اسلامی بود دیگه، یه امپراتوری بزرگ. تو جنگ جهانی وقتی که عثمانی دچار فروپاشی شد و این کشورها دونه دونه سر بلند کردن، قدرت‌های استکباری بزرگ که اون زمان انگلیس بود، ابرقدرت اون زمان انگلیس بود، اینا ضرب شست اتحاد اسلامی رو تو این امپراتوری عثمانی دیدن که اگر مسلمان‌ها متحد بشن چه کارهای بزرگی میتونن بکنن. اسرائیل رو درست کردن. میدونید اصل اسرائیل رو انگلیس ها اومدن درست کردن، ولی تو این منطقه عجیب اینجاست، تو این منطقه اومدن درست، یعنی بین کشورهای اسلامی. مگه جا کم بود تو دنیا؟ نمیتونستن یهودی ها رو جمع بکنن تو روسیه مثلا، اسرائیل رو تو روسیه درست کنن که این همه سرزمین داره و اتفاقا روسیه یهود خیلی زیاد داره، لازم نیست که این همه یهود از دنیا جمع بکنن اونجا. خود روسیه بسیار یهودی داشت و میتونستن جمع کنن اونجا، هیچ دردسری هم برای کسی نباشه. چرا اومدن وسط کشورهای اسلامی اسرائیل رو درست کردن؟ اصلا تأسیس اسرائیل از سال 1948 برای این بود که دیگه اتحاد اسلامی درست نشه. با آشوب بین مسلمان‌ها درست کردن، با جنگ و درگیری بینشون درست کردن و ایجاد فتنه، کاری کنن که دیگه اتحاد اسلامی دیگه تو این منطقه بین کشورهای اسلامی نباشه. لذا شما ببینید از اون هنگامی که تأسیس شد، عامل اصلی ناامنی یه سرش تو اسرائیله. ما تو کشور خودمون ترورها چجوری بود، فتنه‌ها چجوری بود، نوعاً سرویس‌های جاسوسی اسرائیل تو کار بودن. تو همه جا همین جورن، تو همه جا هم. این که شما می‌بینید از اول انقلاب امام راحلمون و بعد در دنبالش رهبر بزرگوارمون بحث محو اسرائیل، فروپاشی اسرائیل، این رو جزء استراتژی جمهوری اسلامی قرار دادن، این بی حساب نیست. یه تکیه‌ای بر معارف داره که ناامنی باید تو این منطقه کم بشه. آخه بعضیا، منی که دارم میگم بعضیا، برخورد داشتم، بعضیا اینا نظرشون این بود که برای چی امام اینقدر و بعدش رهبری اینقدر تاکید دارن بر مسئله مقابله با اسرائیل؟ چرا این رو جزء اولین اهداف و به هر حال جزء اولین دشمنان ما تو اولویت قرار دادن؟ این همه هزینه برای ما درست شده، این همه هزینه برای ما درست شده مقابله با اسرائیل. خب جواب همینه که این عامل ناامنی باید اینجا از بین بره تا زمینه و امنیت نسبی برای حضرت درست بشه. این یه استراتژی معارفی و دینیه. اول جنگ رو شاید بعضی از بزرگواران که سنشون بیشتر هست اول جنگ رو یادشونه، مرحوم حاج احمد آقای متوسلیان، حاج احمد متوسلیان و بعد شهید حاج همت و یه تعداد دیگری از فرماندهان سپاه اون موقع رفتن لبنان، اوایل جنگ بود، رفتن لبنان برای کمک به بچه های حزب الله و مقابله با اسرائیل. حضرت امام به محض اینکه این رو شنید، فرمود کجا رفتید؟ ما هنوز جنگ خودمون هست، راه قدس از کربلا میگذره، یادتون هست؟ فرمود راه قدس از کربلا، اول اینجا رو باید درستش کنید بعد بریم قدس. راه قدس از کربلا میگذره، برگشتن. بسیاری از اونا جز حاج احمد آقای متوسلیان و چند نفر دیگه بسیاریشون برگشتن. خب ما به کربلا رسیدیم، به کربلا رسیدیم، از کربلا هم عبور کردیم. الان باید گفت راه ظهور از قدس میگذره. الان باید این رو گفت که راه ظهور از قدس میگذره. اتفاقا شما ذیل آیه 5 سوره اسراء، سوره اسراء فتح قدس رو مطرح کرده که دو مرتبه یهودی ها فساد عظیم تو کل زمین، نه یه گوشه زمین، لتفسدن فی الارض مرتین، دوبار افساد عظیم تو کل زمین انجام میدن. فی الارض، نه قطعی از زمین، کل زمین انجام میدن. بعد خدا میفرماید که ثم بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، بندگان ما که داره قدرت و صلابت هستن بر سرتون فرود میاریم، بر سرتون فرود میاریم. فجاسو خلال دیار، که خونه به خونه دنبالتون میگردن، همین یهودیایی که قدس رو اشغال کردن خونه به خونه دنبالتون میگردن. نهایتا میرسه به جایی که تو این به هر حال آیه هست، حال مراجعه بفرمایید، آیه 4 و 5 سوره اسراء هستش. نهایتا میرسه به جایی که لتدخلن المسجد کما دخلوه اول مره، وارد میشن، وارد مسجد الاقصا میشن و قدس فتح میشه. از امام صادق علیه السلام سوال کردن که آقا کی قدس رو فتح میکنه، کی وارد میشه، یعنی این آیه اشاره به کیه؟ امام صادق سه مرتبه قسم خوردن، هم والله اهل قم، هم والله اهل قم، هم والله اهل قم. قم نه به عنوان این شهر کوچیکی که اینجا هست، نه، قم نماد اسلام نابه، قم نماد اسلام ناب هست، نه به عنوان یه شهر. دلیل، ما در روایت داریم که این روایت سندش هم کاملا معتبر، یه جمعی از اهالی ری رسیدن خدمت امام صادق علیه السلام در مدینه، گفتن آقا ما از اهالی ری هستیم، خدمت شما اومدیم. امام صادق فرمودن مرحبا به اخواننا من قم، خوش آمدن برادران ما از قم. اینا یه مرتبه تعجب کردن، برای بار دوم گفتن آقا ما از اهالی ری هستیم. امام صادق فرمودن مرحبا به اخواننا من قم. آخه ری غیر از قمه، الانش هم غیر از قمه، اون موقعش هم همینجور بود. برای بار سوم گفتن آقا ما از ری هستیم. امام صادق برای بار سوم فرمود مرحبا به اخواننا من قم. یعنی چی؟ یعنی قم نماد ولایت و اسلام نابه. هر جایی که اسلام ناب باشه قمه، هر جا که جریان اسلام ناب باشه قمه، هر جا که جریان، ری هم قمه، سبزوار هم قمه، هر جا که اسلام و جریان اسلام ناب باشه، لبنان هم قمه. عنایت بفرمایید، امام سه مرتبه، معلومه که حضرت تعمد داره، حضرت بخواد بهشون بفهمونه که بابا قم مقصود یک گوشه کوچیکی نیست، این جریان اسلام نابه که نمادش او هست. بنابراین اگر جبهه مقاومت وارد مسجد الاقصا بشه و فتح کنه قدس رو، با توجه به اینکه محوریت جبهه مقاومت با ایران اسلامیه، محوریت جبهه مقاومت با ولایته، محوریت جبهه مقاومت با کیه؟ با ایران اسلامی هست که محورش ولایت هست، نائب امام زمان علیه السلام هستش، این که تردیدی توش نیست. بچه های لبنان، بچه های یمن، بچه های حماس و فلسطین، به هر حال اونایی که تو افغانستانن، تو جاهای دیگه هستن، محوریت ایران رو همه پذیرفتن، ولو بعضا اهل سنت هم هستن، ولو بعضا مسیحی ها هم هستن. اینجور نیست که تو جبهه مقاومت فقط شیعیان باشن. رضوان خدا بر حاج قاسم سلیمانی عزیز، ایشون یه تفکری داشت، شما بزرگی ایشون رو ببینید، عظمت این فکر ایشون رو ببینید. ایشون تو سپاه قدس که برون مرزی کار میکردن، میفرمود اگر کسی بخواد سنی رو شیعه بکنه من بیرونش بکنم، اگه کسی اومده برای اینکه سنی رو شیعه بکنه من بیرونش بکنم. نعوذ بالله اگر کسی گمان کنه حاج قاسم تو ولایت ضعیف بود که داره این حرفو میزنه، که خوشش نمیومد مثلا یه سنی شی، اصلا این حرفا نی. اتفاقا ایشون از ولایی ترین آدم ها بود. من جلساتی بود گاهی موقع صدای، یعنی اولین کلمه روزه گفته میشد، اون کسی که زانوش تو بغلش بود هق هق گریه میکرد حاج قاسم بود. نگاهش این بود، میگفت مأموریت ما الان این نیست که سنی رو شیعه کنیم، مأموریت ما تشکیل جبهه مقاومت از خود اهل سنت، جبهه مقاومت از خود اهل سنت، نه فقط از اهل سنت، جبهه مقاومت از مسیحی ها، از اون حق طلب ها، عدالت طلب هایی که مسیحی هن. نه فقط مسیحی ها، حتی کلیمی ها. میدونید کلیمی ها غیر از یهودی ها هستن، کلیمی ها که تو ایران ما هم هستن کسانی هستن که نماینده هم دارن تو مجلس، کسانی هستن که میگن ما پیروان هستیم موسی علیه السلام هستیم، همون جور که مسیحی ها پیروان هست مسیح هن، مسلمان ها پیروان پیغمبر اسلام هستن. نجات پرست نیستن که فقط خودشون قوم برتر بدونن، یهودی ها خودشون قوم برتر میدونن، نجات پرستن. که در قرآن، یعنی سابقه مال الان نیست که فکر کنید صهیونیستا، نه، تو قرآن شما ببینید در رابطه یهود طرز تفکرشون رو اینجوری بیان کرده خدا که اونا میگن نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خدا و عزیز کرده های خدا هستیم، ما یه تافته جدا بافته ایم، ما قوم برتریم، خدا ما رو جهنم نمیبره، لن تمسن النار، اگرم ببره خلود در جهنم نداریم که تا ابد تو جهنم باشیم، یه چند روز ما رو ببره، لن تمسن النار الا ایاما معدوده. اینا همش قرآنه، اینا یهودن، نجات پرستن، خودشونو آدم میدونن، بقیه رو آدم نمیدونن. در کتاب تلمود، دومین کتاب مقدس یهودیا بعد از تورات، در کتاب تلمود داره که ما بنی اسرائیل نژاد برتر هستیم و بقیه انسان‌های غیر بنی اسرائیل حیواناتی هستند به شکل انسان که باید در خدمت ما قرار بگیرن. حاج قاسم عزیز ما، ایشون میگفت مأموریت ما این نیستش که بیایم مثلا فرض کنیم مسیحی رو شیعه بکنیم، سنی رو شیعه بکنیم، فرض کنید کلیمی رو شیعه، مأموریت ما اینه که این جبهه مقاومت رو گسترش بدیم. امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میاره تمام عدالت خواها تو جهان باید جمع بشن، تمام ظلم ستیزها باید جمع بشن. بله، خود حضرت وقتی تشریف آوردن مأموریتش این است که اونا رو شیعه بکنن، اون مأموریت خود امام زمانه، اون مأموریت خود حضرته. این جبهه بزرگ مقاومت رو باید تشکیل داد. خب تشکیل داده دیگه، من خدمتتون عرض کردم دیگه، خودتونم متوجه هستی این جبهه مقاومت الان فقط مال منطقه ما نیست، فراتر از منطقه، تو آفریقا، تو اروپا، تو آمریکا، تو آمریکای جنوبی، که عرض کردم نشانش نامه رهبر بزرگوارمون به این جوانای کف خیابون نیویورک و پاریس و لندن هستش که شما هم بخشی از جبهه مقاومتید، شما هم بخشی از جبهه مقاومتید. خب عنایت می‌فرمایید؟ پس بنابراین برای، یعنی این یه استراتژی بود که حضرت امام با تکیه به معارف ما این هزینه رو به هر حال پذیرفتن که فشار به این کشور بیاد. این که بعضی متاسفانه تو دوره قبل تو دولت سابق بود مخالف بودن حتی با مرگ بر اسرائیل نوشتن رو موشک ها، نه با زدن اسرائیل ها، او حالا بماند، رو مرگ بر اسرائیل نوشتن رو موشک ها، که ما گفتن شما میدانتون دیپلماسی رو به هم میزنه، میدان باعث میشه که مذاکرات به مشکل بخوره، این نوشتن مرگ بر اسرائیل امثال اینا، این دور بودن، نه لزومی نداره، این دور بودن از اون استراتژی دینیه، اون استراتژی که حضرت امام به عنوان نائب امام زمان، به عنوان کسی که تو اون پروژه بزرگ میفهمه باید چی کار بکنه و بعدش رهبر بزرگوارمون هست، دور بودن از اون استراتژی این هستش که نه آقا کنار بیایید مذاکره بکنید با اسرائیل، با آمریکا کنار بیایید، این دور بودن از اون پروژه است. درود خدا بر شما بزرگوارانی که کاری به این و اون ندارید، این شخص و اون شخص ندارید، ما کار داریم پشت نائب امام زمان علیه السلام در بحران ها، در شبهات، در فتنه ها پشت او باشیم، چون یقین داریم وجود نازنین امام زمان علیه السلام دستش پشت پرده هست. یقین داریم وقتی که یه بقال، یه کفاش مثل سید کریم کفاش که چند روز پیش گفتم شوخی داشت با امام زمان، اینقدر قاطی بود، یه بقال، یه کفاش، یه عطار با امام زمان مرتبطه، وقت رهبر شیعه که با یه تصمیم شیعه تو دهن
اژدها میره یا با یه تصمیمش میتونه بیاره بیرون، چطور میتونه مرتبط نباشه؟ من هیچ ادعا ندارم که ایشون میبینه، اصلا من ادعای اینو ندارم. ما نمیدونیم، از کجا میدونیم؟ بی خودی هم آدم نمیخواد ادعا بکنه، مبالغه هم نمیکنیم. اما اینکه هیچ هدایتی از اون طرف نشه، هیچ عنایتی از اون طرف به ایشون نباشه، این آدم نمیتونه بپذیره. این آدم نمیتونه بپذیره. خدا رحمت کنه بهلول رو. آی بهلول که دیگه حالا همین اواخر بودن دیگه همتون، خدا رحمتش کنه. ایشون واقعا آدم با تقوا، به تعبیر آقا اعجوبه زمان بود. حقیقتا آدم پیشش میشست میفهمید چیه. پیرمرد با این سن انقدر شعر حفظ بود، یعنی بیش از چند هزار شعر. اصلا عجیب و غریب بود حافظش، معمولی نبود. خیلی چیزای دیگه‌اش اینجوری بود. ایشون یه موقع به بچه‌هایی که پاسدار بیت بودن و محافظت از بیت می‌کردن، خب برای دیدن آقا میرفت. آقا هم خب از قدیم با ایشون رفیق بودن، آشنا بودن. برای دیدن آقا میرفت. یه مرتبه به این پاسدارایی که اطراف بیت بودن، به اونا گفته بود که شما میدونید کجا رو دارید نگهبانی میدید و محافظت میکنید؟ گفتم بله دیگه، بیت رهبری هست، نائب امام زمان علیه السلام. گفت نه هنوز نمیدونید. منو نمیدونید. گفت جایی رو دارید محافظت میکنید که امام زمان علیه السلام رفت آمد به اینجا زیاد داره. جایی رو دارید محافظت میکنید که امام زمان علیه السلام رفت آمد داره. من بازم عرض میکنم ادعایی نداریم، چون سندی نداریم که آدم بی خودی مبالغه بکنه. فقط و فقط این نمیتونه تو کت آدم بره و باور بکنه که یک کسی که با تقواست، تقوای شخصی داره، این بتونه خدمت امام زمان برسه. اما اون کسی که حاکم شیعه است و با تصمیمش میتونه زیراب شیعه و ریشه شیعه زده بشه و میتونه شیعه رو حفظ بکنه، او هیچ ارتباطی نداشته باشه. خدا رو قسم میدیم به حق امام زمان علیه السلام، این جریانی که پیش اومده که آدم میبینه الان رو با 30 سال پیش مقایسه میکنه، میبینه زمین تا آسمون شرایط فرق کرده. شرایط جهانی، شرایط جهانی، نه مربوط به منطقه، نه مربوط به ایران، شرایط جهانی فرق کرده. زمینها فراهم شده، حق طلبها دور هم جمع شدن. خدا رو شکر میکنیم. و اون دستگاهی که در این تجمع و جمع کردن حق طلبها و عدالتخواها بسیار نقش داشت، اگر نگیم نقش اساسی رو داشت، دستگاه سید الشهدا بود، دستگاه امام حسین بود که حق طلبها و عدالتخواها رو جمع کرد. چون پیام امام حسین ظلم ستیزیه، پیام امام حسین زیر بار ذلت نرفتنه. دستگاه سید الشهدا سرباز درست کن برای وجود نازنین امام زمان علیه السلام هستش. مرحوم آیت الله اسد کاظم قزوینی، ایشون 50 سال پیش زنده بود، یه حدیثی میگفت من دیدم، این حدیث نمیفهمم، این حدیث رو نمیفهمم. خیلی ایشون کتاب نوشته. فرمود حدیثی دیدم که در آخرالزمان کربلا قبله میشه، من اینو نمیفهمم. ایشون اون موقع 50 سال پیش، اگه الان بود میفهمید که کربلا قبله میشه، نه اینکه روس به سمت کربلا نماز میخونن، نه قبله به این معنا، یعنی قبله دلها میشه، یعنی دلها متوجهش میشن، یعنی همه میفهمن که این پیامهاش پیامهای انسانیته، ایشون پیامهاش پیامهای آزادی و آزادی خواهیه. واقعا همه جا هستش. واسه همینم تو 40 شما وقتی میرید دیگه با چشم دیدید دیگه، فقط شیعه نیست، اهل سنت، مسیحی ها، از همه فرق و ادیان هستن. چند سال قبل، 3-4 سال قبل، یه جمع کشیش های مسیحی تو راهپیمایی 40 بودن. خبرنگار از یکیشون سوال کرد که شما که مسیحید، پیغمبر ما و شما دوتاست، چجوری اومدید؟ گفت بله، پیغمبر ما و شما دوتاست، اما حسین مال هممونه، اما حسین مال هممونه. این حب الحسین یجمعنا روایت نیست، ولی واقعیتیست که محبت سید الشهدا دلهای آماده رو همه رو جمع کرده. برای همینم هست که قبل از ظهور امام زمان علیه السلام نام سید الشهدا باید گسترش پیدا کنه، قبل از ظهور. چون امام زمان وقتی تشریف میاره خودشو به امام حسین معرفی میکنه، پس باید مردم قبلا امام حسین رو شناخته باشن که وقتی خودشو به اون معرفی میکنه وقت بفهمن این کیه. قبل از آمدن امام زمان نام امام حسین علیه السلام گسترش پیدا میکنه، الان نکرده. فقط بحث 40 نیست، شما ببینید، من بودم تو بعضی از کشورها روز عاشورا یا تاسوعا، شاید بعضیات اصلا باور نکردنیه. کف خیابون‌های لندن بیش از 100,000 نفر، بیش از 100,000 نفر دسته، همه سینه زن، پرچمای امام حسین بالا، و بعد به هر حال پخش میکنن پیام‌های بین مردم که بفهمن حماسه امام حسین چیه، و به قدری استقبال میکنن. تو بعضی از کشورها وقتی یه دسته مخالف ببینن با گوجه یا تخم مرغ میزنن. تو بعضی از کشورها مثل سوئد. اما تمام اونایی که حضور داشتن و بودن روز تاسوعا، اون دسته تو سوئد روز تاسوعا را میفته، یک بار نشد کسی اهانت بکنه به این دسته، یک بار نشد کسی جسارت بکنه به این دسته. تو کشورهای مختلف این اتفاق افتاده. تو هند یک روز عزای عمومیه، یعنی عاشورا یکی از 3 روز عزای عمومی هند. اکثر هند هندوان، اصلا مسلمان نیستن، هندوان. آخه یه لحظه آدم فکر بکنی چجوری میشه، اما یک روز، روز عاشورا، روز تعطیلی عمومی و عزای عمومی هستش. این فراگیر شدن به حمدالله داره اتفاق میفته. انشالله که باشیم هممون ببین. عذر بخوام از همتون، بحث من تمام و این چند شبه دیگه، حالا امشب شام غریبان هست. خدا رو قسم میدیم به وجود مقدس و نازنین امام زمان علیه السلام صاحب عزا، که این جمعی که این چند شب هر جایی که رفتن، تو هر مجلسی که رفتن نشستن، شاید اذیت شدن، شاید گرما کشیدن، زیر آفتاب بودن، به هر چی که بود، تو رو به آبروی سید الشهدا خدای قسمت بدیم، عنایت ویژه امام حسین علیه السلام، عنایت ویژه اهل بیت، و از همه مهمتر عنایت ویژه خودت رو شامل حال همه قرار بده. امشب من نمیدونم چه روزه ای رو بخونم، فقط دوست دارم روزه 2-3 ساعت قبل رو بخونم. امام حسین علیه السلام طرفای غروب بود دیگه، طرفای عصر بود به شهادت رسید. تعبیر مقاتل اینه که فوقف لیستریح ساعتا، وایساد یه نفس تازه بکنه، فوقف لیستریح، حتی یه استراحتی بکن. از صبح هر شهیدی افتاد سید الشهدا کشیده شغب، تمام شهدا رو امام حسین، البته جز فقط حضرت علی اکبر که نتونست، صدا زد که جوانای بنی هاشم بیان کمک بدن، و جز ابوالفضل که تو علقمه موند و دیگه حضرت نتونست او رو بکشه عقب. تمام شهدا رو امام حسین کشید عقب، و این و تو کشیدن عقب ها تیر میخورد، حضرت تیر میخورد. امام سجاد میگه بابام وقتی میومد تو خیمه نفس میکشید، از لای زرهش خون میومد، از لای زرهش خون میومد. از همه خسته تر، از همه تشنه تر، خود وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام بود. 56 سالشه دیگه، به هر حال سنی هست. درسته که اون بزرگوار قدرت الهی داره، ولی جسم یه محدودیت‌هایی داره دیگه. انقدر تشنه بود که یهول العطش بینه و بین السماء دخان، آسمون رو نگاه میکرد سیاه میدید. چقدر باید جیگر آتیش گرفته باشه که آسمان رو مثل دود ببینه. سید الشهدا علیه السلام عصر عاشورا ایستاد یه نفس تازه بکنه، فوقف لیستریح ساعتا، یه سنگ خورد تو سر مقدسش. وقتی سنگ خورد خون جاری شد، حضرت با لباسش خواست خون رو پاک بکنه، تیر هرمله آنچنان بر سینه حضرت نشست که تمام مقاتل نوشتن آقا نتونست این رو از جلو بکشه. شما میدونید تیر سرش پیکان داره، این پیکان ها مثل 8 ماننده، این وقتی وارد میشه شما بخوای بکشی ببینید چه حالتی پیش میاد، یعنی قفسه سینه باید کنده بشه. رضا حضرت چون تیر خیلی فرو رفته بود دست کرد و این تیر رو داد تو، اون عقبش رو شکست و از پشت کشید تیر رو و خون فواره زد. دستش رو گذاشت رو این خون و کشید به محاسنش، هاکذا القا ربی، خدای خودم رو اینجوری میخوام ملاقات بکنم. خونین. البته سید الشهدا 2-3 بار دیگه قبلش صورتش خونین شده بود. یه بار اون موقعی که صورت به صورت علی اکبرش گذاشت که غرق خون بود علی اکبرش. یه بار اون موقعی که حضرت علی اصغر رو تو دست گرفت و تیر خورد، خون کم علی اصغر رو پاشید به آسمان و این خون رو به محاسنش مالید. اما خون قلب خودش اینجا بود که وقتی این تیر رو خورد دستشو گذاشت رو خون و کشید به محاسنش. دیگه حضرت نتونست رو اسب بنشینه، دیگه طاقت نداشت، نه ذوالجناح دیگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. اگر غلط نکنم وقتی افتاد علی خده الایمن، رو صورت راستش رو زمین گرم کربلا فرود اومد. تدیر و طرفن خفیین الی بیتک و اهلک، با گوشه چشمش به خیمه هاش نگاه میکرد، میدونه ساعتی بعد دیگه این بچه ها تو بیابان ها آواره هستن و پخش میشن. دشمن لحظه به لحظه نزدیک میشد، لحظه به لحظه نزدیکتر میشدن، حائل شدن بین امام حسین و بین خیمه هاش. دیگه نمیتونست خیمه هاشو ببینه، فقط شغلت به نفسه که انولده که و اهالیک. تو زیارت ناحیه هست که آقا دیگه وقتی که نتونستی خیمه ها رو ببینی به خودت مشغول شدی و ذکر گفتی. شروع کرد حضرت اون لحظات آخر و عمر شریفش به ذکر گفتن. یه مرتبه دید یه کسی رو سینه‌اش نشسته، زبانم لال، زبانم لال. حضرت چون دیگه رمق تو تنش نبود، چشم دیگه خوب نمیدید، سوی چشم کم شده بود. فرمود کی هستی؟ فرمود کی هستی؟ بعد که حضرت فهمید شمر رو سینه حضرت نشسته، فرمود لقد ارتقیت مرتقا عظیما، جایگاه بلندی نشستی. لقد ارتقیت مرتقا عظیما، جایی نشستی که پیغمبر خدا مکرر بوسه زد بر اینجا. زهرای اطهر بوسه میزد، امیرالمومنین بوسه میزد. جایی نشستی که معدن علم الهی هستش. و بعد دیگه لحظاتی بعد هوا دگرگون شد و ناگهان سری به نیزه بلند است در برابر زینب. خدا کند که نباشد سر برادر زینب. راوی تو لشکر دشمنه، میگه یه جا دلم سوخت، وقتی که سر بالای نی رفت دیدم دختر بچه ها دارن دنبال نیزه دار میدوه. دلم سوخت، دختر بچه اینجا چی کار میکنه؟ داراش دارن دنبال نیزه دار که سر باباشون بالای نیزه بود، دنبال اون میدویدن. خدایا به آبروی سید الشهدا، به آبروی بچه های او و خاندانش قسمت میدیم، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.